کار شما. 30558. همین الان لطفاً حتماً نام و نام خانوادگی و عنوان این هدیه رو بنویسید. فقط اکتفا نکنید به نوشتن گزینه. خب اومدم به سامانه پیام کوتاهمون 3558 و هدیه های شما رو بخونیم. به 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 چقدر البته نظر متفاوته. بله یه مورد داریم 0913 انتهای شمارهشون 5334 گفته گزینه شماره 3 از سوقاتی های شهر خودم رو انتخاب میکنم چون دوست داشتنی تر و همه پسند تر. پروین خانم شیرولیان از فولاد شهر اصفهان گفته خب معلومه از سوغاتی‌های اصفهان دیگه، مخصوصاً گز اصفهان که خیلی معروفه. به به امشب اصفهانیان عزیزمون واقعا دیگه سنگ تموم گذاشتن. و بازم از اصفهان حمید گفته که من یک جلد فرهنگنامه لغات زبان فارسی رو هدیه میدم. شنونده بعدیمون از گرمسار خانم مهناز قزلو گفته من یک جلد فرهنگنامه لغت به دوستمون هدیه میدم. حامد مبارکی از پاکدشت اون هم در حال رانندگی از زنجان به تهران. به به حداقل آقا حامد یه زنگ می‌زدی پشت فرمون همین پیامک بازی کردی. گزینه شماره 2 رو گفته یه کتاب نفیس در مورد مکان‌های دیدنی و گردشگری ایران. باز هم از اصفهان چه خبره اینقدر از اصفهان؟ بقیه شهر رو کجان واقعا شنونده هامون؟ اصلا اصفهانی‌ها پرچمشون رفت بالا. حمید رضا سلطانی عزیز گفته که معلومه یک کتاب نفیس در مورد مکانهای دیدنی و گردشگری ایران. حیمکش هم همینجوری بود معلومه. خانم شیوا مهمیزی اگر که فامیلشون رو درست خونده باشم از زنجان. خب زنجان هم در واقع شنونده داشتیم خدا رو شکر. گزینه شماره 3 رو انتخاب کرده از سوغاتی های شهر زنجان. زنجان هم فکر میکنم سوغاتی زیاد داشته باشه، خوردنی مردنی خوراکی اینا زیاد داره، شیرینی داره، چاقو داره اگر اشتباه نکنم. الان بهتون میگم چی داره. بله گفتن ظروف مسی داره. ظروف مسی هم که میدونید در همه جای دنیا طرفدارای خاص خودشو داره و این دوستتون مهناز خانم اگر ببره اونجا ظرفای مسی بهش بدین ببره قطعا دوستای خارجیش همه اصلا کیف میکنن، واقعا کیف میکنن. خانم میرزایی هم پیام کوتاه فرستاده و گفته گزینه شماره 3 رو انتخاب میکنم از سوغاتی های شهر خودمون. پیامک بعدی مربوط میشه به شهر تونکابون. به به احمد بابکی عزیز همراه ما هستن گفته که برادرزاده من بعد از چند سال به اتفاق همسرش تشریف آوردن. بله من کتاب لغتنامه فارسی رو بهشون هدیه کردم. یکی از شنونده هامونم نه اسمشو گفته نه شهرشو گفته. 0938-65-71 انتهای شمارهشون هست و گفته یک کتاب نفیس در مورد اسامی و عکس‌ها و تصاویر اماکن دیدنی و گردشگری ایران رو هدیه میدم. اما بریم به ارومیه. حبیب عباسی عزیز از ارومیه پیام کوتاه فرستاده و گفته که یک جلد کتاب نفیس آثار تاریخی و فرهنگی رو اهدا میکنم. از کرج آقا جعفر گفته که یک جلد فرهنگنامه لغات زبان فارسی. من فکر میکنم اون گزینه شماره 3 سوغاتیا و گزینه شماره 2، بذارید من نمودار رو ببینم، فعلا همه در یک سطح هستن و تقریبا برابرن. خب یه شنونده خوب و مهربونمون از علی گودرز، اسمشو ننوشته متاسفانه، 0916-93-85 گفته از سوغاتی‌های شهر خودمون علی گودرز. بشنوید چه چیزای خوبی داره: کشک، روغن محلی، عسل، به به و خیلی چیزای دیگه مثل جاجیم و چیزای دیگه. اصلا خیلی عالیه، روغنه بریزه تو چمدون، قاطی کشکه بشه و بعد بریزه رو جاجیمه، چی میشه؟ آقای جنتی از کاشان اما خودشو درگیر این چیزا نکرده و گفته آقا کتاب لغتنامه رو میدم که قشنگ دوستم بتونه مطالعه بکنه دیگه، لغت فارسی تو ذهنش بمونه. آقای اکبرپور از اصفهان هم گفته که کتاب مکانهای دیدنی رو میدم که دفعه بعدی که اومد ایران بدون کجا بره. آقا یعنی دیگه پیش شما نیاد، یعنی یه جوری رسمن داده دوستش بره دیگه، آقا اون برا نیاد. خب خیلی جالب بود، خیلی ممنونم از این که همراه ما هستید و پیام کوتاه میفرستید. همچنان فرصت دارید تا ساعت 21، ما منتظر پیام هاتون هستیم، ببینیم که شما چه هدیه‌ای رو انتخاب میکنید از بین اون 3 گزینه: کتاب لغت زبان فارسی، یک کتاب نفیس در مورد مکانهای گردشگری ایران و سوغاتی‌های شهر خودتون. فراموش نکنید من پیامکاتون رو میخونم. اما در این لحظه میخوایم بریم به استان زیبای فارس. بله، استان زیبای فارس و جناب آقای دکتر روح الله منوچهری، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر منوچهری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، سال نو مبارک.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای همتی و خدمت شما و بینندگان محترم، همچنین سال نو رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم که سالی پر از شادی، موفقیت و سلامتی و بدور از کرونا انشالله نصیب همه مردم باشه.
سپاسگزارم ازتون. خب آقای منوچهری، از استان فارس چه خبر؟ از کتابخانه ها، از مخاطبان کتابخونتون چه خبر؟
خدمت شما که عرض کنم، استان فارس هم مثل همه استان های کشور توی سال گذشته درگیر بحث کرونا بود و همه حوزه های مختلف من جمله بحث کتاب و کتابخانی از کرونا تأثیر پذیرفت و شرایطی که در کشور به وجود اومد شرایط متفاوت تر بود نسبت به همه سالهایی که ما داشتیم.
بله.
اما خب این کرونا یک فرصتهایی هم پیش آورد برای همه حوزه ها، من جمله کتابخانه های عمومی که مستحضری کتابخانه های عمومی 3 رسالت عمده را دارن که دنبال میکنن. یکی بحث آگاهانش و اطلاع رسانی هست، یکی بحث آموزش مادام العمر هست و یکی بحث پر کردن اوقات فراغت. به ویژه بحث آموزش مادام العمر، یعنی کمک به آموزش مادام العمر، با برگزاری کارگاه‌های بسیار متنوع و متفاوت و به صورت مجازی در سطح استان انجام شد. ما بیش از 500 کارگاه را در سال گذشته با مخاطبانی از بدون محدودیت حتی خارج از کشور داشتیم و تونستیم کارهای خیلی خوبی رو توی این زمینه انجام بدیم. تو بحث اطلاع رسانی هم و آگاهانش و اطلاع رسانی هم اتفاقات خوبی افتاد و با مسائلی که مسائل روز کشور بود، از جمله همین بحث بیماری کرونا، بحث مراقبت‌های بهداشتی و مواد دیگری که لازم بود، اینها از طریق همین فضایی که اختصاص پیدا کرد به کتابخانه ها تونست اتفاقات خوبی رقم بخوره. ما برای تمام شهرستان هامون، چون مستعزه دوستان فاس بیشترین تعداد شهرستان رو در سطح کشور داره، یک اتاق مجازی به صورت جداگانه تعریف کردیم و تمامی کتابخانه هامون به این اتاق ها دسترسی داشتن، میتونستن از طریق اتاق شهرستان خودشون برنامه هاشون رو اجرا بکنن و با ظرفیت 300 نفر که گاهن این ظرفیت 300 نفر ما هم پر و تکمیل میشد. این تو بحث فضای مجازی بود که برنامه های بسیار خوبی بود، مثل کارگاه‌های آموزشی داستان نویسی، مثل برنامه‌ای که در تابستان تحت عنوان کتابستانه و در زمستان تحت عنوان کتاب باران و در موارد مختلف برگزار شد با اساتید بسیار خوب و ارزشمندی که در سطح ملی بودن. برگزاری دعوت‌هایی از نویسندگان مطرح کشوری مثلا آقای رحماندوست، آقای اکبرپور، آقای کسانی که خیلی مطرح بودن در سطح کشوری، در حتی کتابخانه‌های روستایی ما این امکانش فراهم شد و تونستن برگزار بکنن. اما خب توی این یک سال ما از توسعه زیرساختی کتابخانه‌ها غافل نشدیم و قدیمی‌ترین و بزرگترین کتابخانه جنوب کشور، کتابخانه شهدای طلا دستگیر، با بازسازی، عملیات بازسازیش رو شروع کردیم و امیدواریم که امسال بتونیم به پایان برسونیم، چون سال 99 هم شیراز به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد از سمت سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ولی این محدودیت ها نتونست اون زمینه را فراهم کنه که برنامه هایی که پیش بینی شده بود کامل اجرا بشه. تقاضا دادیم که یک سال دیگر هم این عنوان برای شیراز تمدید کنن که تا شهریور تمدید شده. امیدواریم که تا شهریور بتونیم این اتفاقات خوب تو این زمینه ها هم رقم بزنید.
بله انشاءالله. پس حسابی شما به فکر مخاطبانتون بودید دیگه در استان فارس، یعنی در سال گذشته سنگ تموم گذاشتی.
والا تا جایی که توان داشتیم سعی کردیم به نیازهای مخاطبینمون پاسخ بدیم و برنامه هایی برای اونها اجرا بکنیم. خوشبختانه برنامه هایی که اجرا شده برنامه های خوبی تو حوزه‌های مختلف بوده، یعنی ما هم مسائل مذهبی و فرهنگی داشتیم، هم مسائل آموزشی و مهارتی، حتی کارگاه‌هایی که برای آموزش به مخاطبینمون، برای که بتونن حرفه‌های خاصی را یاد بگیرن و وارد اون حرفه بشن، اینها رو برگزار کردیم. و مثلا حالا غافل از این نبودیم، ما تو سال گذشته 10 تا کتابخانه جدید هم افتتاح کردیم در سطح استان و 4 سالن مطالعه جدید که اینها هم خب بالاخره نیاز بود که انجام بشه. چند شهر فاقد کتابخانه داشتیم که تقریبا 4 شهرش رو تونستیم به سرانجام برسونیم و بقیش هم در دست اقدام داریم که انشاءالله انجام بدیم. خود همکاران ما هم خیلی خوب اومدن پای کار، حتی مثلا برای کمک های مؤمنانه کتابخونه هامون به عنوان یک پایگاهی شدن و کمک های خیرین رو جمع‌آوری کردن، در اختیار اون کسانی که نیازمند بودن قرار دادن و واقعا همکاران اون تلاش خیلی خوبی کردن، یک برگ زرینی از خودشون به جا گذاشتن تو این شرایط.
بله بله. پس یه فرصتی شد که در واقع شما بتونید کتابخونه هایی که شهرهایی که در واقع کتابخونه ندارن هم اونجا کتابخونه احداث بکنید. این خیلی خوبه. از فضای مجازی چقدر استفاده کردید؟ آیا مخاطبان در واقع دوست داشتن؟ بازخوردهای مخاطبان رو گرفتید از این فضا؟
ببینید ما توی بحث فضای مجازی خب امسال محدودیت داشتیم، حتی حضور در کتابخانه ها هم خاطر مصوبات ستاد ملی کرونا امکان پذیر نبود. بعضا در بعضی از شهرستان ها با توجه به رنگ بندی هایی که انجام می شد، بنابراین کارگاه های آموزشیمون رو کلن در فضای مجازی برگزار کردیم. علاوه بر اون ما میز مرجع مجازی و پایگاه اطلاعاتی مگا پیپر رو در تمامی کتابخونه ها رو اندازی کردیم، یعنی الان در یه کتابخانه روستایی هم مراجعه بکنن افراد و بخوان به دانش روز، به مقالات روز دسترسی پیدا کنن، به 125 میلیون مدرک دسترسی دارن و راحت بدون یک ریال هزینه میتونن به راحتی اینها استفاده بکنن و بهره‌مند بشن از این کارها. این یکی از کارهایی که تحت عنوان میز مرجع مجازی راه اندازی شده. غیر از اون کارگاه‌های آموزشی که برگزار شده، جشنواره‌های مثلا ما جشنواره کتابخانه رضوی رو پارسال کلا به صورت مجازی برگزار کردیم و در سطح استان فارس 78,000 نفر شرکت کننده داشت. الان هم یک جشنواره رو داریم برگزار میکنیم تحت عنوان جشنواره کتابخانه کتاببان، که هم بحثمون کتابخانیه و هم حفظ منابع آب هست و تا پایان فروردین هم ادامه داره انشاءالله. افراد میتونن مواردی که هست، کتابهایی که در حوزه آب مطالعه کردن، اینها رو یک فیلم یک دقیقه‌ای بگیرن و بفرستن و در این جشنواره شرکت بکنن و از جوایز بسیار خوبی هم که داره بهره مند بشن.
بسیار خوب، درود بر شما، خیلی لطف کردید جناب آقای منوچهری، ممنونم از این که وقت گذاشتید و با ماده صحبت کردید.
سلامت باشید، افتخار بود برای من. من مجددا آرزوی سالی نیک و پر از سلامتی و صحت و عافیت برای همه مردم ایران زمین دارم.
انشاءالله، امیدوارم شما و همه همکارانتون در استان فارس موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
دکتر روح الله منوچهری، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان فارس، در هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، صدای ما را از خوزستان میشنوید، از سالها قبل از اون که در این شهر انگلیسی ها نفت رو کشف کنند. شیرازه امروز سفری کرده به گذشته، همراه ما باشید. در شب مهتابی سکوت همه جا را فرا گرفته بود. هیچ کس در کوچه های شوش دیده نمی شد. تنها صدای پارس سگ از دور و نزدیک به گوش می رسید. در خانه باز شد. نوجوانی بیرون آمد و با سنگ سگ را که مرتب پارس می کرد زد. سگ زوزه ای کشید و گریخت. نوجوان سایه ای را دید که به سمت خانه زائر علی می رفت. ترسید و به داخل خانه رفت. وریده در اتاق خود خوابیده بود. با صدای زوزه سگ از خواب بیدار شد. از پنجره به بیرون نگاه کرد. او هم سایه ای را دید که به تندی از پشت پنجره گذشت. مردی با صورت پوشیده از دیوار پشت خانه زائر علی بالا رفت و بی سر و صدا به داخل خانه پرید. مرد دیگری به دنبال او به داخل حیاط پرید. وریده صدای پا را شنید. آرام به سمت در اتاق رفت. ناگهان در باز شد و دو مرد با صورت‌های پوشیده و شمشیر به دست وارد اتاق شدند. وریده جیغ کشید و به سمت تفنگی که روی دیوار آویخته بود رفت. یکی از مردان تندتر از او تفنگ را برداشت. مرد دیگر به سمت وریده رفت. زائر علی و همسرش از شنیدن صدای جیغ وریده از خواب پریدند. خوزستان. خوزستانی که هنوز نفت نداره و تازه پای انگلیسی ها به اون باز شده تا دنبال این طلای سیاه بگردن. داستان امروز ما روایت بخشی از تاریخ کشورمونه که در زمان ناصرالدین شاه میگذره و در خوزستان اتفاق میفته، البته با چاشنی داستان. اسم این داستان بلند هم دشت‌های سوزانه. دشت‌های سوزان رو آقای صادق کرمیار تألیف کرده. او در آغاز این کتاب تأکید میکنه شخصیت‌های تاریخی این کتاب واقعی‌اند و این یعنی ما با کتابی مواجهیم که نسبت به روایت صحیح تاریخ متعهد. دشت‌های سوزان کتابی پرکششه. داستان منسجمی داره و نثری روان. این کتاب داستان زندگی رئیس یکی از قبایل عرب خوزستان به نام شیخ خزعله. این کتاب در نظرسنجی انتخاب بهترین رمان سال 90 توسط خبرگزاری مهر به وسیله کاربران این خبرگزاری به عنوان برترین رمان سال 90 انتخاب شد. آثار آقای کرمیار تا حالا در جشنواره‌های بسیاری مورد تحسین قرار گرفته. مثلا دریافت لوح تقدیر جشنواره هنر و ادبیات دفاع در سال 67، دریافت جایزه نویسنده برتر بنیاد شهید در سال 70 برای نگارش مجموعه داستان فریاد در خاکستر و همچنین تقدیر از رمان نامیرا در سومین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد بخشی از افتخارات ادبی آقای کرمیاره. شیرازه. دشت‌های سوزان نه یک رمان، که دروازه‌ای برای ورود به بخشی از تاریخ کشورمون، دروازه‌ای که از سرزمین داستان باز میشه. بنابراین مطالعه دشت‌های سوزان هم جذابیت‌های مطالعه رمان رو داره و هم پنجره‌ای برای نگاه کردن به تاریخ، هم راوی قهرمانی‌های مردم کشورمونه و هم قرار بخشی از خیانت‌هایی که دولت‌های متجاوز در طول سال‌ها در حق مردم کشورمون داشتن رو روایت کنه. با توجه به همه اینها باید تأکید کرد که دشت‌های سوزان رو از دست ندید. تا یه شیرازه و یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. ساعت همینک 20:25 است و همراه شما هستیم با هفت اقلیم رادیو فرهنگ. خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ما همچنان با افتخار همراه شما هستیم. پیامک ها داره همینطوری میاد. قرار شد که شما به ما بگید اگر دوستی داشته باشید خارج از ایران زندگی میکنه و برگشته باشه در ایام نوروز در کنار شما باشه، شما در نهایت چی بهش هدیه میدید؟ به عنوان یادگاری مثلا گزینه شماره یک شما گفتیم یک جلد فرهنگنامه لغات زبان فارسی هدیه میدید، یا گزینه شماره دومون یک کتاب نفیس در مورد مکانهای دیدنی و گردشگری ایران بود، و گزینه شماره سه هم از سوغاتی های شهر خودتون انتخاب میکنید. 30558 سامانه پیام کوتاهمون هست و 220-485 220-58-800. برم سراغ پیامک ها ببینم چیزی اومده. مثلا از دسپول زیبا 0992 انتهای شماره شون 6577 متاسفانه اسمشون رو ننوشتن و گفتن من از سوغاتی های شهر خودمون میدم، مثل پرتقال و کلوچه. امیر بابایان عزیز گفته که از صنایع دستی شهر خودم هدیه میدم. امیر آقا شما کدوم شهر هستین؟ از آبادان هم شنونده داریم 0916 انتهای شماره شون 0268 گفته آقا من ماهی آبادان رو بهش سوغاتی میدم. اما آقا محسن عزیز از درود گفته مگه میشه از بینشون یکی رو انتخاب کرد؟ آخه همه ی گزینه ها عالی هن. شیبا خانم از زنجان هم گفته که ظروف مسی زنجان رو هدیه میدم. به به، فوق‌العاده است واقعا. آقا مهدی قنبری از شهریار گفته تابلو فرش هدیه میدم. علی رضا از اصفهان هم که گز رو انتخاب کرده دیگه، عالیه. سعید اعتمادی عزیز از کرمانشاه گفته من ترجیح میدم سوغاتی های شهر خودم رو هدیه بدم. آقا محمد نوروزی از ساری هم گفته که گزینه شماره دو یه کتاب نفیس بهش میدم که مکانهای دیدنی و گردشگری ایران رو بیشتر یاد بگیره و بتونه از راه دور از تصاویرش لذت ببره.
با عرض سلام و تبریک پیشا پیش روز طبیعت، من به اون دوست عزیز از سوغاتی های شهرم را بهش ادبانان ادی میدم، ندی برنج زیبای لنجان و گز اصفهان رو بهش به عنوان ادی میدم که هم تو یادگاری بمونه و هم در خاطرات ثبت بشه و هم موجب تقویت فرهنگ کشور ایران بشه و منطقه مون که زندگی میکنم. مرتضی کریمیان از محله نخوآباد شهرتار مبارکه اصفهان، پیروز و سربلند باشی، خدا حافظ.
سلام، هر سه رو روش میدم، هر سه رو روش میدم که معلومات زیاده بشه بعدا خودم سر بلند بشه سوچه رست مطابا.
سلام، وقت بخیر. بنده اگر بخوام گزینه انتخاب کنم، گزینه دو رو انتخاب میکنم. کتابی از مکانهای گردشگری شهر است که هر کسی اینجا میاد از جاهای دیدنی و همچنین جاهایی که واقعا هر کسی اینجا میاد خاطره زیبا تو دستش ازش بمونه. من گزینه دو رو انتخاب میکنم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. عیدتون مجدد مبارک باشه. خدا نگهدار. سپاسگزارم.
سلام علیکم، شبتون بخیر. اقبال اسماعیل اقبالی از هر ارده کنه یاد داریم و گوزینه سیر صنایع دستی شهرام به عنوان هدیه میدم به دوستی که از خارج از کشور اومده و میخواد برگرده به کشور. شبتون بخیر، خداحافظ.